با سلام و روز بخیر، نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سفیر امریکا در پیمان ناتو میگوید هیئت مذاکره کننده ای که برای گفتگو با طالبان از سوی حکومت افغانستان تعیین شده ممثل اقشار مختلف مردم این کشور است. این در حال است که طالبان به تازگی از ترکیب این هیئت انتقاد کردند و سرمنشی ناتو گفته این پیمان با وجود وبای همگیر ویروس کرونا نیرومند و متحد بوده و می تواند از خود دفاع کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه تعقیب کرده می توانید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. طالبان گفتند اگر مناطق زیر کنترل آنها از وبای ویروس کرونا متاثر شد، آنها حاضرند تا در این مناطق آتش بس کنند. این درباره حمله اخیر بر درمسال سکه‌ها در کابل تحقیق می‌کند و مقامات ایران می‌گویند شمار تلفات ویروس کرونا در این کشور از مرز 3000 نفر تجاوز کرده است. تفصیل خبرها. گروه طالبان میگوید اگر مناطق زیر کنترل این گروه از وبای ویروس کرونا متاثر شد، آنها آمادند تا در این مناطق آتش بس کنند. این سخن را ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، با آژانس خبری اسوشیتد پرس دیروز بعد از آن گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواست تا در واکنش به این وبا فوراً آتش بس کنند. این در حال است که مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 239 مورد رسیده است. دکتر عبدالحکیم تمنا، رئیس سهتامی هرات، به خبرنگاران گفت روز چهارشنبه 137 سمپل در این ولایت آزمایش شد که از جمله 41 مورد مثبت تشخیص شده که هیچ کدام سابقه سفر به ایران را ندارد. از سوی دیگر وزارت سهتامه دیروز گفت دو واقعی مثبت کرونا در کابل ثبت شد که تعداد مجموعی بیماران کرونا یا کووید 19 در افغانستان به 239 نفر رسید. طبق ارقام اخیر وزارت سهتامه 10 تن از مریضان صحتیاب شدند. این در رابطه به حمله اخیر بر درمسال سکه‌ها در کابل تحقیق می‌کند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که اداره تحقیقات ملی این کشور روز چهارشنبه یک قضیه را طبق قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در مورد ثبت کرد. مسئولیت این حمله را که هفته گذشته جان 27 نفر را گرفت، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. رسانه‌های هندی گزارش دادند که مهاجم انتحاری که محسن نام داشت و معروف به ابو خالد هندی بود، از ایالت کرالای هند دو سال پیش به این گروه پیوسته بود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته است تلاش های استخراج گاز از یک چاه در ولایت جوزجان موفقانه انجام شد. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت، در پیام توییتر خود نوشته که استخراج گاز از چاه نمبر 32 ساحه یتیم تاق عملا آغاز شد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان بعد از 4 دهه به چنین یک موفقیت دست یافته. اکنون هم از منطقه و جهان. مقامات ایران میگویند شمار تلفات ویروس کرونا در این کشور از مرز 3000 نفر گذشته است. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت سهتامی ایران، روز چهارشنبه گفت در 24 ساعت گذشته 138 نفر جان باختند.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری کووید 19 بودند و در هفته‌های اخیر در مراکز درمانی و بیمارستان ها بستری بودند، متاسفانه ظرف روز گذشته تا ظهر امروز جان خودشون رو از دست دادند و تا این لحظه آمار متوفیان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور ما به 3036 نفر رسیده است.
آقای جهانپور می افزاید که در این مدت 2987 مورد جدید شناسایی شده که مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور به 47,593 نفر رسید. ایران از جمله کشورهای است که از ویروس کرونا سخت آسیب دیده و این نگرانی وجود دارد که شمار واقعی تلفات و مبتلایان شاید از ارقام رسمی بسیار بلندتر باشد. رئیس جمهور حسن روحانی دیروز به کابینه‌اش گفت روند شیوع ویروس کرونا در این کشور سیر نزولی داشته است و امریکا را متهم ساخت که یک فرصت تاریخی دور ساختن تحریم ها از ایران را از دست داد. واشنگتن تاکید می کند که تحریم های امریکا ادویه و تجهیزات طبی را شامل نمی شود. رئیس جمهور امریکا به ایران هشدار داد که اگر این کشور یا میانش بر نیروهای امریکا یا منافع این کشور در عراق حمله کنند، بهای سنگین خواهد پرداخت. دونالد ترامپ در توییت دیروز خود گفت به اساس معلومات و باورها ایران یا متحدین این کشور پلان حمله بر نیروهای امریکایی در عراق را دارند و افزود که اگر حمله صورت گیرد ایران بهای سنگین خواهد پرداخت. از این سخنان رئیس جمهور ترامپ چنین برمی آید که امریکا در مورد معلومات استخباراتی دارد. واشنگتن شبه نظامیان تحت حمایت ایران را مسئول عملیات سال گذشته بر مراکز نیروهای ائتلافی و سفارت‌های خارجی، خصوصا سفارت خود در بغداد خوانده است. یک پایگاه نیروهای خارجی به تاریخ 11 مارچ هدف حمله راکتی قرار گرفت که در نتیجه دو سرباز آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدند و این رویداد منجر به افزایش تنش در منطقه شد. اگرچه مسئولیت این حمله را کدام گروه به دوش نگرفت، ولی آمریکا عملات مرگبار بر قرارگاه‌های شبه نظامیان کتایب حزب الله انجام و به تهران هم هشدار داد. و رئیس جمهور روسیه با امضای یک قانون به حکومت اجازه داد که برای مقابله با ویروس کرونا میتواند در کشور حالت اضطرار اعلان کند. این قانون که روز چهارشنبه از سوی ولادیمیر پوتین امضا شد، یک روز قبل پارلمان آن را تصویب کرده بود. مقامات روسیه در روزهای اخیر قیودات بر گشت و گذار مردم را شدیدتر ساختند که در نتیجه میلیون ها تن از باشندگان مسکو در منازل خانه نشین شدند. مقامات روسیه گفتند تا دیروز چهارشنبه 2777 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شناخته شده و 24 نفر جان باختند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. کیبلی هاتچسون سفیر امریکا در پیمان ناتو ابراز امیدواری کرده که هیئت تعیین شده برای گفتگو با طالبان توانایی کار روی یک توافق را داشته باشد که به نفع مردم افغانستان تمام شود. در این حال یک کارشناس ارشد در امور افغانستان به این باور است که طالبان هنوز هم از موقفشان که ایجاد امارت اسلامی است عقب نشینی نکردند. جزئیات بیشتر را در جریانی برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. از نگرانی بشنده های بغلان و سمنگان در مورد انتشار ویروس کرونا در این ولایات هم گزارش داریم.
در ولسوالی هایی که در سوف اگر بیایه یا مثلا در ولسوالی های اطراف سمنگان هیچ دکتر نداریم، ولی او را کسی هم نمیورداره.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ناتو در جریان بحران انتشار ویروس کرونا در جهان با نگرانی از اعمال خصومت‌آمیز روی آمادگی خود تاکید میکنه. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مکمل کار کده می تانند، تلال زب کده می تانند، پسچور کده می تانند، رنگ کده می تانند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنج شنبه 14 می 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 2 اپریل 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، یک مقام ارشد ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان برای گفتگوی بین الافغانی بتواند روی یک توافق صلح با طالبان کار کند که به نفع مردم افغانستان تمام شود. کیبلی هاچستن، سفیر امریکا در پیمان ناتو، دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم به خبرنگاران گفت هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان ممثل اقشار مختلف مردمی کشور است. با اینکه طالبان از ترکیب نهایت اخیراً انتقاد کرده و گفتند که از همه جوانب نمایندگی نمی کند، اما شمار از جوانب مطرح داخلی و خارجی این هیئت را همه شمول خوانده و از آن استقبال کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
سفیر امریکا در پیمان ناتو میگوید هیئتی که از سوی حکومت افغانستان برای گفتگوی بین الافغانی گماشته شده از اقشار مختلف مردم این کشور به پیمانه وسیع نمایندگی می کند. که بیلی هاچتسن در آستانه کنفرانس امروز وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان در صحبت روز چهارشنبه خود در بروسلز با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که این هیئت در گفتگو با نمایندگان طالبان به یک توافق صلح دست یابد. ما در آستانه یک گفتگوی صلح قرار داریم که گفتگوی بین الافغانی است و ما امیدوارم که گروهی که از سوی حکومت افغانستان برای این گفتگو انتخاب شده است و از مردم مختلف افغانستان به پیمانه وسیع نمایندگی می کند بتواند که با نمایندگان طالبان و مذاکره بنشینند و روی یک توافق کار کنند که مردم افغانستان را کمک کند. ولی ما درباره نتایج این گفتگو بسیار محتاط هستیم، چون از رهبران حکومت و دیگر رهبران سیاسی می خواهیم که گرد هم آیند و در این تلاش با هم متحد شوند. خانم هاچستن از طالبان نیز خواسته شد که با کاهش خشونت متحد بمانند. او در اشاره به حملات اخیر طالبان بر نیروهای دولتی گفت که چنین حملات باید متوقف ساخته شود تا به گفته وی افغان‌ها حکومت داشته باشند که در فضای صلح و مردم خدمت کند. سفیر امریکا در ناتو بعد از وزیر خارجه مایک پومپیو و نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد سومین مقام ارشد این کشور است که از نحوه ترکیب هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت با طالبان ستایش می‌کند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو و عبدالله رئیس سابق اجرائیه و رقیب سیاسی عمده رئیس جمهور غنی در داخل افغانستان نیز از این هیئت استقبال کردند. سفارت پاکستان در کابل نیز تشکیل این هیئت را یک گام مهم از سوی حکومت افغانستان دانسته استقبال نموده است، اما طالبان ترکیب این هیئت را خلاف توافق خود با امریکا دانسته گفتند که از همه جوانب نمایندگی نمی کند. طالبان می گویند که حکومت باید در کنار اطراف دیگر یک جانبه در گفتگو باشد. مایکل سمپل، مشاور سابق ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که اعمال طالبان نشان می دهد که آنها از تأسیس امارت اسلامی منصرف نشدند. و ایمی افزاید که اظهارات امیدوار کننده طالبان درباره حکومت همشمول از استراتژی واقعی آنها هرگز نمایندگی نمی کند. گروه بحران‌های بین‌المللی نیز در یک تحلیل تازه خود گفته است که طالبان در برابر گفتگو برای خاتمه بخشیدن به جنگ 18 ساله در کشور مقاومت نشان می‌دهند. اما آقای سمپل می‌گوید جنگ در افغانستان وقتی از راه گفتگو خاتمه می‌یابد که طالبان درک کنند که حکومت افغانستان را از طریق جنگ سقوط داده نمی‌توانند. ارگ نیز در واکنش خود گفته است که طالبان در برابر گفتگوی صلح بهانه‌جویی می‌کنند هیئت 21 نفری را که حکومت افغانستان برای گفتگو با طالبان گماشته مستون ستانگزای رئیس سابق امنیت ملی رهبری می‌کند.
از امیدواری سفیر امریکا در پیمان ناتو شنیدید که گفته است هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان برای گفتگو با طالبان بتواند روی توافق کار کند که به نفع مردم افغانستان باشد. در این حال مایکل سمپل، یک کارشناس ارشد در امور افغانستان، باور دارد که طالبان هنوز از موقفشان که ایجاد امارت اسلامی است عقب نشینی نکردند. آقای سمپل که در گذشته مشاور پیشین سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان بود، این سخن را در گفتگوی با صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی گفته است. گزارش ابوبکر صدیق در این باره را از امید مرزبان میشنویم.
از امضای موافقتنامه بین طالبان و ایالات متحده یک ماه گذشت، اما گروه طالبان هنوز مذاکره با دولت افغانستان را آغاز نکردند. طالبان حتی با ترکیب هیئت 21 نفری مذاکره کننده از سوی حکومت افغانستان مخالفت کردند، در حالی که اکثر گروه ها، جناح ها و شخصیت های مطرح سیاسی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند از این هیئت حمایت کردند. طالبان پس از امضای موافقتنامه با آمریکا در 29 ماه فوریه حملاتشان را نیز در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. این گروه در 28 ماه مارچ در خبرنامه گفت تنها با هیئت مذاکره میکند که ترکیبش همخوان با توافقات آنها و به اساس اصول تعیین شده باشد. مایکل سمپل مشاور سابق سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید این اقدام طالبان نشان میدهد که آنها از هدف تشکیل امارت اسلامی عقب نشینی نکردند. سمپل همچنان میگوید که اظهارات خوشبینانه شماری از رهبران طالبان درباره تشکیل حکومت همشمول استراتژی واقعی آنها نیست. او در گفتگوی با صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی گفت
از اینکه طالبان حتی پس از موافقه قطر راه جنگ را در پیش گرفتند و میدانهای جنگ را در تمام افغانستان گرمتر ساختند نباید حیران شویم. آنها به این هدف به جنگ ادامه می دهند که امارت اسلامی خود را به قدرت برسانند.
مایکل سمپل که حالا در پوهنتون کوین در بلفاست بریتانیا استاد است میگوید این تعهد طالبان در موافقتنامه دوحه که با حکومت افغانستان مذاکره خواهد کرد به این دلیل متزلزل شده که این گروه به جنگ اتکا کرده است. به گفته آقای سمپل اگر طالبان با همین موقف به میز مذاکرات صلح هم حاضر شوند چانس موفقیت این مذاکرات خیلی کم خواهد بود. به گفته این کارشناس با تجربه طالبان تا به حال با خود چنین محاسبه میکنند که نیاز ندارند با افغانها مذاکره کنند.
طالبان این را واضح ساختند که به عملی شدن توافق با امریکا مایلند، زیرا به اساس این توافق نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. آنها فکر می کنند که امریکا را شکست دادند و به همین خاطر باور دارند که حق مسلمشان است که تمام افغانستان را در کنترل خود بیاورند.
ملا فاضل قماندان پیشین طالبان و عضو هیئت مذاکره کننده این گروه در قطر در 25 ماه مارچ در جمعی از طرفدارانش در بلوچستان پاکستان چنین احساس را ابراز کرده. او در این سخنرانی خطوط سرخ طالبان را در مذاکره با آمریکا و دولت افغانستان بیان کرده و گفته است که امیر یا بزرگ حکومت آینده از سوی طالبان تعیین خواهد شد. با گفته وی امارت اسلامی و نظام شرعی وجود خواهد داشت. ملا فاضل همچنان گفته است که طالبان قربانی شهدای خود را ضایع نخواهند کرد. این عضو هیئت مذاکره کننده طالبان همچنان گفته که به آنهای افغانان در حکومت سهم خواهند داد که برای طالبان کار کنند. وی که مدت را در زندان گوانتانامو سپری کرده گفته است طالبان با اداره کابل یک جان نخواهند شد بلکه به شمار آنها وزارت یا چوکی دیگری را خواهد داد. گروه بین‌المللی بحران در یک تحلیل تازه خود گفته است که طالبان برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ 40 ساله افغانستان از خود مقاومت نشان دادند. اما پروفسور مایکل سمپل مشاور پیشین سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید بحران افغانستان در صورت با مذاکره حل خواهد شد که طالبان درک کنند که از راه جنگ دولت افغانستان را سقوط دادن نمیتوانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اما طور که در خبرها هم شنیدید موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در حال حاضر به 239 مورد رسیده. ویروس کرونا نه تنها به زندگی مردم بلکه بر اقتصاد کشورها هم تهدید به شمار میره. مبارزه با این ویروس رنج و زحمت کشورهای فقیر را دو برابر ساخته. شیوع ویروس کرونا در کابل پایتخت افغانستان بالای کاربار مردم تأثیر منفی گذاشته. امی موضوع را در گزارش همکار مقیم نایب با هم میشنویم.
مردم در کابل پایتخت افغانستان در روزهای نخست به اوجدار حکومت در ارتباط به جلوگیری از ویروس کرونا توجه نمی کردن و برخلاف تقاضای حکومت از خانه هایشان بیرون رفته و از تجمع حذر نمی کردن. اما در این اواخر دیده می شود مردم در شهر کابل که یکی از فقیرترین شهرهای جهان به حساب می رود آهسته آهسته خطر این ویروس را درک کرده آن را جدی گرفتند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان به تازگی گفت اگر ویروس کرونا را جدی نگیریم این ویروس مشکل و خطری را به زندگی ما ایجاد می کند. مروه امینی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مصاحبه به رادیو آزادی گفت پلیس به خاطر حفظ جان مردم جلو رفت آمد و تجمع آنها را می گیرد. او از مردم خواست
پس از هم رسمایی می خواهیم باعث نشن که پلیس به اونا برخورد جدی داشته باشن مثل کشورهای هند مثل پاکستان که حتی برخورد فیزیکی پلیس و شهریان عادی صورت می گیرد. ما مکلف به تامین امنیت شان هستیم و این کار را بر وجه اصلش پیش خود بردیم. ما برخورد خود کردیم که نه ما دوست داریم برخورد بکنیم و نه هم همشهری ما دوست دارن که از طرف پلیس برخورد ببینیم.
اما چهره شهر در روزهای سه شنبه و چهار شنبه تغییر کرده. کوچه ها و سرک های شهر مانند گذشته پر ازدحام نبوده و این بیشتر به خاطر بوده که پلیس مانع مردم شده تا بدون ضرورت مبرم از خانه هایشان بیرون نشوند. ولی با وجود آن هم مردم به جماعت نماز ادا می کنند و کارگران در سرک ها و کوچه ها در پی کارند. وزارت صحت عامه افغانستان تخمین کرده که ممکن 25 میلیون افغان به ویروس کرونا مبتلا شوند که نشانه های آن به 16 میلیون مشخص بوده و بقیه شاید از علائم آن هیچ ندانند. با آن هم اکنون تعداد زیاد مردم این را درک کرده که توقف کاروبار و ماندن در خانه برای جلوگیری از ویروس کرونا کمک می کند. اما آنها نگرانند که شاید از این مصیبت رهایی یابند ولی دچار مصیبت دیگر یعنی فقر و گرسنگی شوند. تمیم 65 ساله که در شهر کابل دکان فروش وسایل پلاستیکی دارد میگوید دوام این قیودات به معنای این است که کودکانم از گرسنگی بمیرند. او گفت اگر همسرم در خانه خیاطی میکرد و میتوانست کار کند من دکان را میبستم. ایوب که در شهر مصروف حمل و نقل اموال است میگوید قیودات در شهر نان و روزی او و اولادهایش را گرفته است. مشکل عمده این است که تا هنوز معلوم نیست این وضعیت تا چه زمان دوام میکند. در دیگر کشورها موعد قیودات چند بار تمدید شده و در کابل هم چنین به نظر میرسد. حکومت افغانستان برای مبتلایان به ویروس کرونا چند شفاخانه را اختصاص داده و چند شفاخانه دیگر را به طور عاجل جدیداً اعمار کرده است. اما دیده می شود در مجموع امکانات صحی در افغانستان اندک است. جنگ در این کشور در همه عرصه ها تاثیر خود را داشته است. حکومت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور 25 میلیون دلار را اختصاص داده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
شماره از باشنده های ولایات بغلان و سمنگان نسبت به شیوع ویروس کرونا و تجهیزات و تسهیلات درمانی ابراز نگرانی کردن و گفتند که در صورت شیوع این ویروس مراکز موجود صحی هم پاسخگوی نیازمندی مردم در این ولایات نخواهند بود. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر از بغلان فرستاده.
دره صوفی پایین منطقه کوهستانی و دوردستی هست در ولایت سمنگان. در این منطقه تنها چند مرکز صحی با منابع و تسهیلات ابتدایی فعال هستند. ساکنان منطقه میگویند اگر ویروس کرونا به این ولسوالی برسد، برای مراقبت از بیماران تسهیلات و تجهیزات کافی وجود ندارد. عبدالله یکی از ساکنان در صوفی پایین است که میگوید
در ولسوالی هایی که در صوف اگر بیاید یا مثلا در ولسوالی های اطراف سمنگان ما هیچ دکتر نداریم ولی او را کسی هم نمیورداره. در وقت او نه موتروانی میاره و نه دکتر و دوایی داریم. فقط جوز از این که بیمیره دیگه یه جرای نجات نداریم.
سمنگان که دارای 4 واقعه مثبت کرونا می باشد بیشترین ساکنین آن در مناطق دوردست زندگی می کنند. مناطقی که به گفته مردم شدیداً به کمبود مراکز درمانی مواجه است و کلینیک ولسوالی حتی به مریضان عادی هم رسیدگی نمیتواند. نگرانی از کمبود مراکز صحی و کادرهای درمانی تنها در مناطق دوردست این ولایت نیست، بلکه نگرانی مشترک بیشتر مردم مناطق روستایی افغانستان می باشد، زیرا بیشتر مردم این کشور در روستاهای زندگی می کنند که کوهستانی و دشوار گذر است و مواجه به کمبودات تسهیلات صحی می باشند. مانند ولایت بغلان در همسایگی سمنگان که به تازگی یک واقعه مثبت کرونا در آن به ثبت رسیده است. خالقیار از ولسوالی دوردست و کوهستانی تالابرفک این ولایت می گوید
مشکلات اونده مردم نمیست که در اینجا خود نمیست مستقری یک دکتر دندان نیست چه خاطر که دیگر در این باره رقم دکتر پیدا شد که این مرض جلو گیری رو کنه دیگه امکان چیت نیست یک از دیگر نگرده پدر از باچه نگرده باچه از پدر نگرده که مرض از این مرض نگرده.
اما دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید تدابیری در این مورد گرفته شده است.
در هر ولسوالی یک بخش صحت ما یک نفر مسئول است و کلینیک مسئول است که واقعات را شناسایی بکنه و در صورت ضرورت نمونه گیری شوه و ایجاب اگر میکنه اعزام شوه به شفاخانه جهت بستر که سلسله زنجیره‌ای مرکز به ولایت، ولایت به ولسوالی وصل شده از نظر سرویلانس که واقعات شناسایی شوه، ردیابی شوه، تعقیب شوه، نمونه گیری شوه، تشخیص شوه، تداوی شوه.
این در حال است که آزمایشگاه های تشخیص ویروس کرونا در افغانستان بسیار کم است و در حال حاضر تنها 4 مرکز تشخیص این ویروس در کابل، هرات و ننگرهار وجود دارد. مشخص نیست که در صورت شیوع احتمالی این ویروس در مناطق روستایی این مراکز چگونه به نیاز مردم در این مناطق رسیدگی خواهند کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. Российской Федерации неизменно
исходит. Зона свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ناتو در جریان بحران انتشار ویروس کرونا در جهان با نگرانی از اعمال خصومت آمیز روی آمادگی خود تاکید میکنه. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته این پیمان با وجود وبای همگیر ویروس کرونا نیرومند و متحد بوده و میتواند از خود دفاع کند. انتظار میرود وزرای خارجه ناتو در ویدیو کنفرانس امروز خود روی عزم و آمادگی خود برای واکنش تأکید کنند. همچنین توقع میره که گفتگوها روی اقدامات جلوگیری از انتشار کرونا تمرکز داشته باشه. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در اظهارات خود در آستانه ویدیو کنفرانس امروز وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان در بروسلز دیروز گفت هدف اصلی ما این است که مطمئن شویم که این بحران صحی به بحران امنیتی تبدیل نشود. اعضای ناتو در حالی که بیشتر روی مبارزه با ویروس کرونا تمرکز دارند، نگرانند که کشورهای متخاصم امکان دارد از وضعیت کنونی سوء استفاده کرده به اعمال خصومت آمیز رو آورند. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می افزاید روسیه هفته گذشته تمرینات نظامی وسیعی را با اشتراک 2 زون نظامی خود انجام داد که از لحاظ جغرافیایی نسبت به دیگران و کشورهای عضو پیمان ناتو در اروپای شرقی نزدیکترند. وزارت دفاع روسیه گفت این مانورها که شامل آزمایش سربازان و راکت‌های استراتژیک بود به هدف تمرین احتوای یک وضعیت اضطراری در سایه وبای کرونا ویروس انجام شد. نیروهای دفاع استونیا گفتند که 80,000 عسکر در این مانورها اشتراک داشتند. کشورهای همپیمان ناتو در منطقه بالتیک و دیگر اعضای ناتو در اروپای شرقی تهدید اقدامات روسیه را بیشتر احساس می‌کنند. لیتوانیا گزارش داد که ناتو هفته گذشته 5 پرواز نظامی روسیه را بر فراز قلمرو خود رهگیری کرد. منشی عمومی ناتو گفت ما البته فعالیت‌های قابل ملاحظه در نزدیکی سرحدات ناتو را با یک مانور جدید در زون‌های نظامی در غرب روسیه مشاهده می‌کنیم. وی افزود که آمادگی عملیاتی پیمان ناتو محفوظ مانده و تضعیف نشده است. پیمان ناتو به آن عده از اعضای خود چون ایتالیا و اسپانیا که از این وبا سخت متاثر شدند تدارکات عاجل فرستاده است. نیروهای این دو کشور در تلاش‌های جلوگیری از انتشار ویروس کرونا سهیمند. ناتو همچنین در برابر معلومات گمراه کننده که درباره کرونا ویروس نشر می شود نیز مبارزه می کند. بسیاری ها در این مورد انگشت انتقاد به سوی چین و روسیه می گیرند. از سوی دیگر که بیلی هاچسن سفیر امریکا در ناتو گفت اکنون وقت آن نیست که کسی را ملامت دانست و نه وقت آن است که مردم خود را دچار اختلافات ساخته تقسیم کرد. خانم هاچسن افزود که ما چون دموکراسی های آزاد در واقعیت برای کمک با همدیگر در این وقت ضرورت گرد هم می آییم. قرار است وزیران خارجه ناتو در کنفرانس ویدیویی امروز خود درباره فعالیت های این پیمان در عراق تصمیم بگیرند و روی انکشافات اوضاع در افغانستان نیز تمرکز کنند.
نونیم صبح به وقت کابل از فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان گفتند اگر مناطق زیر کنترل آنها از وبای ویروس کرونا متاثر شد، آنها آمادند تا در این مناطق آتش بس کنند. اند درباره حمله اخیر بر درمسال سکه‌ها در کابل تحقیق می کند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید تلاش های استخراج گاز از یک چاه در ولایت جوزجان موفقانه انجام یافت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار داده که اگر این بار این کشور یا میانش بر نیروهای آمریکا یا منافع این کشور در عراق حمله کنند بهای سنگین خواهد پرداخت و مقامات در ایران گفتند شمار تلفات ویروس کرونا در این کشور از مرز 3000 نفر تجاوز کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی هم نشر میشن. برنامه های جالب هستن، حتما گوش بدهید. اکنون گزارش داریم در مورد این که بانک سال گذشته برنامه جامع توسعه شهری بامیان به امضای رئیس جمهور افغانستان رسید. خانه های بیشمار خارج از برنامه ریزی شهری به طور خودسرانه در بامیان ساخته میشه، اگرچه مسئولان محلی تلاش هایی را روی دست گرفتن که جلو ای ساخت ساز غیر قانونی را بگیرن، اما هنوز موفقیت چشمگیر در این زمینه نداشتن. ساخت و ساز غیر قانونی می تواند به برنامه ریزی شهری و منظره تاریخی بامیان آسیب برساند. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه برنامه ریزی شهری و محلات تاریخی بامیان مشخص و قابل حفظ است، اما افزایش شهرنشینی در چند سال گذشته باعث شده که خانه های زیادی به طور خودسرانه در شهر بامیان ساخته شوند. این ساختساز غیرقانونی در این شهر همچنان ادامه دارد. مسئولان شهرسازی بامیان میگویند بیشتر از 60% خانه های شهر بامیان خارج از برنامه ریزی شهری ساخته شدند. برنامه جامع توسعه شهری بامیان به همراه نقشه مفصل آن برای سکونتی بیش از 100,000 تن با همکاری مهندسان کشور ایتالیا تهیه شده است. روی این نقشه در ری بامیان با چند رنگ از جمله سرخ و سبز مشخص شده. در محلات سرخ ساختساز ممنوع است. مردم تنها در محلات سبز با مجوز رسمی حق ساختساز دارند. این نقشه پارسال به تأیید محمد اشرف غنی رئیس جمهور رسید. محمد امان امان شهردار بامیان میگوید در اجرای این نقشه تمام محلاتی که در گذشته به صورت غیر قانونی ساخته شده به محلات رسمی تبدیل می شوند و از ساخت ساز غیر قانونی جلوگیری می شوند.
اینا در قالب یک برنامه به ساخت رسمی تبدیل می شود و در عین حال به ادارات موظف بر از اونا واضح هدایت داده، دستور داده که جلوی خودسریات را نگرفته شود و با اصلاح اینمی انکشاف غیر رسمی که در گذشته صورت گرفته با اصلاح یزمی دیگر در آینده انکشافات غیر معیاری صورت نگیرد.
آقای امان افزود که در حال حاضر هیچ نوع ساختساز در محلات تاریخی وجود ندارد و ساختمان هایی که از قبل ساخته شده به وزارت شهرسازی پیشنهاد شده که برای انتقال و جابجایی آنها تصمیم بگیرد. نه تنها مسئولان بلکه شماری از مردم و فعالان مدنی و فرهنگی بامیان نیز از ساختساز غیرقانونی در این ولایت انتقاد میکنند. اسماعیل زکی هماهنگ کننده جامعه مدنی و حقوق بشر در مناطق مرکزی ساختساز بیرویه خانه های خارج از برنامه ریزی شهری را ناشی از بیتوجهی نهادهای حکومتی مرکزی میداند.
بامیان یک ساعت سبز و ساعت سرخ داره
نباید در اونجا ساختساز صورت بگیره. متاسفانه که ارگانای زیره، البته اول من میگم که متاسفانه با هم هماهنگی نداره. شما میبینید که بر علاوه ازی در بامیان 12,000 مغاره وجود داره. متاسفانه فعلا اکثریت مغاره ها یعنی در واقع در اشغال مردم هست، در حالی که در کد جزا مشخص آمده که کسی که ابنه تاریخی را یا مکانهای تاریخی را غصب میکنن اونا باید که مجازات شود. متاسفانه که توجه خاصی در این مورد صورت نمیگیره. از طرف دیگه متاسفانه 100% بی توجه